بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نظام احسن جهان هستی بعد از گذراندن برهان لمی و برهان اینی، بحث مبسوطی درباره موجودات زمینی و آسمانی و همچنین مرکبات از عناصر به میان آوردن. در تصمیم این بحث مسئله عشق به کمال را مطرح کردن، که نه تنها هر یک از موجودات کاملا خلق شدن با کمال میسورشون، بلکه مشتاق و عاشق به کمال هم هستند. هر موجودی کمال را می طلبد و اگر اون مطلوب کمال نهایی نبود، یک هدف نسبی است نه هدف نهایی و هدف ذاتی، یک معشوق نسبی است نه معشوق ذاتی، بلکه اون معشوق هم مطلوب و محبوبی دارد، حتی ینته الامر الى المعشوق بذات و هو الله سبحانه و تعالی. همونطوری که در سلسله نظام فاعلی هر چیزی که هستی او عین ذاتی او نیست، نیازی به مبدا فاعلی دارد و اگر اون فاعل هستیش عین ذاتی او نبود، او هم نیازمند است حتی ینتهی سلسله الی مبدا هو موجود بذاته، که او در حقیقت مبدا همه موجودات است. در سلسله نظام غایی هم این چنین است، هر موجودی کمال را می طلبد. اگر اون کمال کمال ناقص و کمال محدود بود، او هم کمال دیگر را طلب می کند. و اگر اون کمال ثالث هم کمال محدود بود، او هم کمال رابع را می طلبد، حتی ینتهی الامر الى موجود، یعنی که هو عین الکمال الغیر المحدود و هو الله سبحانه و تعالی. پس همونطوری که در نظام فاعلی همه من الله هم، در نظام غایی هم همه الالله هم. نه بهتر از این فرض دارد و نه اونچه که فرض دارد قصور یا تقصیری روا داشته شد. برای اثبات این مسئله که عالم با عشق به کمال و شوق به کمال اداره می شود، مرحوم صدر المتعالین از راه سرایت حیات اثبات کردند. گفتند چون همه موجودات زنده اند و هر زندهی کمال را می طلبد، پس همه موجودات کمال را می طلبند. وقتی که طلب اثبات شد، مطلوب باید کمال به ذات باشد. به اون بیان گذشته ثابت می کند که مطلوب به ذات همه موجودات خدای سبحان است. قهرن اون چرا که قرآن کریم فرمود و اون چرا که عرفا یافتند، می توان او را برهانی کرد. بیان ذالک این است که هیچ موجود زنده ای نیست که کمال را نخواهد، چون زنده علم و اندیشه دارد و علم و اندیشه کمال را می فهمد و می طلبد. و چون اون کمال کمال ناقص و کمال محدود است، خود اون کمال ناقص و کمال محدودم کمال برتر دارد، تا اینکه منتهی بشود سلسله طلب و اشتیاق به اون کمال محبوبی که کمال به ذات است. پس همه موجودات به سمت خدای سبحان در تلاش و کوششند و مطلوب حقیقیشون خداست، منتها هر موجودی به اندازه سعی هستی خود این راه را طی میکند و میرسد. اثبات اینکه کل موجود حی و کل حی فهو مشتاق للکمال دو مقدمه دارد. مقدمه ثانی تا حدودی روشن است. مقدمه اول است که نیازی به برهان دارد. اثبات اینکه هر موجودی زنده است، موجودات را به چهار قسم تقسیم کردند. گفتند موجود یا ناقص است یا مکتفی است یا تام است یا فوق التمام. واجب تعالی و عقول عالیه و ارواح و نفوس، این گونه از موجودات دارای حیاتند و یا تام من یا فوق تمام. اما موجودات مادی از هیولا گرفته تا صورت جسمی و صورت نوعی و اعراض و مرکبات از این امور، اینها مورد بحثن که آیا فاقد حیاتن یا واجد حیات. برای اثبات حیات این بخش از موجودات برهان اقامه کردن که هر جا علم و قدرت هست حیات هست، و برای اثبات عمومیت علم و عمومیت قدرت همون راهی که قبلا به ازرسی طی کردن، و اون راه به سه اصل استناد داشت. اصل اول این بود که وجود اصیل است نه ماهیت. اصل دوم این بود که این وجود اصیل مشکک است نه حقیقت حقایق متباینه. اصل سوم این است که این وجود اصیل مشکک بسیط است. اونگاه روی این اصول سگانه چنین استدلال کردن که ما علم و همچنین قدرت و همچنین حیات را در بعضی از موجودات میابیم، در خودمون، در نفسمون حیات را، علم را، قدرت را میابیم، ما عالمیم، قادریم، زنده ایم. در موجودات دیگر هم علم و قدرت و حیات را با برهان میابیم، مثلا عقول عالیه، فرشتگان، ارواح، دیگر انسانها، اونها دارای علم و قدرت و حیات. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این گونه از کمالات، کمالات ماهوی یا مفهومی یا مادی نیستند. کمال اعتباری نیستند، نه اعتبار عرفی، نه اعتبار فلسفی. بنابراین به ماهیت یا مفهوم یا ماده بر نمی گردن. این دو مطلب. پس اگر چیزی کمال شد و اعتباری نبود می شود حقیقی. پس علم و قدرت و حیات کمال حقیقی است نه کمال اعتباری، و چون حقیقت دارند باید به هستی برگردند، زیرا ثابت شد هرچه موجود است اصیل است و هرچه از وجود جداست اعتباری است، زیرا غیر از وجود چیزی دیگر سهمی از اصالت ندارد، و چون بالفرض این کمالات کمالات حقیقی هستند باید به وجود برگردند، پس کمال وجودی هستند نه کمال ماهوی یا مفهومی یا مادی بماند. اونگاه می فرمودند به این که اگر علم و قدرت و حیات کمالن و امر حقیقی هن و کمال حقیقی باید به وجود برگردد، پس اینها خارج از وجود نیستن، چون اگه خارج از وجود بودن میشوند اعتباری. وقتی که خارج از وجود نیستن عین وجودن نه جزء وجود. چرا؟ چون وجود بسیط است. اگر عین وجود شدن، چون وجود حقیقت ذات مراتب است، مستحیل است که یک کمالی عین وجود باشد و این وجود در مراتب بالاتر یا پایینتر حضور داشته باشد و این کمال حضور نداشته باشد. اگر حیات کمال حقیقی است، اگر قدرت و علم کمال حقیقی هستند و کمال حقیقی به هستی برمیگردد نه به مفهوم و نه به ماهیت و نه به ماده، پس به وجود برمیگردد، و چون وجود اصیل است پس این کمالات جز خارج از وجود نیستن، و چون وجود بسیط است این کمالات عین وجودن نه جزء وجود. وقتی عین وجود شدن، چون وجود حقیقت ذات مراتب است، کمالی هم که عین اوست حقیقت ذات مراتب است، دیگر فرض ندارد که این وجود در جایی باشد و این کمال اصلا نباشد. ما یک موجودی داشته باشیم که حقیقتاً وجود داشته باشد ولی هیچ علم و آگاهی نداشته باشد مستحیل است. چرا؟ چون علم کمال است اولاً و کمال حقیقی ثانیاً. کمال حقیقی به مفهوم و ماهیت و ماده بر نمی گردد ثالثاً، پس به وجود بر می گردد رابعاً، و چون وجود بسیط است این کمال عین الوجود خواهد بود خامساً، و چون وجود ذات مراتب است این کمال هم ذات مراتب خواهد بود سادساً، و دیگر فرض ندارد کسی اون اصول سگانه را بپذیرد به عنوان مبادی تصدیقی و این امور یاد شده را هم قبول بکند، بعد شک بکند که آیا بعضی از موجودات عالمن بعضی از موجودات غیر عالم، بلکه به عنوان موجبه یا کلیه و قضیه حقیقیه جذب پیدا میکند که کل موجودن فهو عالم و ما لیس به عالم فهو لیس به موجود. چیزی که مو عالم نباشد هستی ندارد. و مسئله علم و قدرت و حیات یه امر حسی نیست که ما بگوییم ما حس میکنیم یا حس نمیکنیم. یه امر وجودیست، این را برهان باید اثبات کند و برهانم اثبات میکند. اونگاه اگر آیات قرآن کریم فرمود به اینکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه ساجد است، مگر اینکه مسلم است، مگر اینکه خاضع است، مگر اینکه مسبح است، این ظواهر حجت خواهد بود و بر خودشون باقی خواهند بود. دیگر تشبیه و کنایه و استعاره و امثال ذلک هم نمی‌شوند. نمی‌شود گفت به اینکه ام من شئ ان الا یسبح بحمده، یعنی هر موجودی طوری است که اگر شما در باره او خوب بیندیشید پی به خدا میبرید، بعد خدا را تسبیح میکنید، که این میشود وصف به حال متعلق موصوف. این چنین نیست، بلکه وصف به حال خود موصوف است. هیچ موجودی نیست مگر اینکه خدا شناس است، هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح حق است، هیچ موجودی نیست مگر اینکه ساجد است و مسلمان است. لله له اصل من فی السماوات و الارض. مرحوم اخون بفرمان به اینکه اون چی میراث قدمای از اهل حکمت و فلسفه بود که هر موجودی عشق به کمال دارد و عشق به کمال بدون حیات و علم و قدرت نمی شود، این قابل اثبات است. پس اون چرا که بزرگان از اهل حکمت گفتن قابل اقامه برهان است و اون چه هم که از ظواهر کتاب و سنت استفاده می شود قابل اقامه برهان است. اگر در ظواهر دینی آمده است که در روز قیامت مکان شهادت می دهد، اون صحنه که انسان در اون صحنه عمل را مرتکب شد شهادت می دهد، برای آن است که اینها واقعا چیز می فهمند، نه اینکه امروز حقیقتا آگاه نباشند، فردا خدای سبحان اینا را آگاه کند. اگر در قیامت اینها آگاه بشوند و در دنیا آگاه نباشند، اون روز که روز احتجاج است ممکن است بنده بر مولا احتجاج کند، بیاد خدایا این دست و زبان من یا اون مکان یا اون محل یا اون جسم دیگر که شاهد صحنه نبود، او آگاه نبود، تو اونها را آگاه کردی. و در محکمه اگر قاضی شاهد را آگاه کند که شهادت اون شاهد در محکمه مسموع نیست. و از آیه قرآن کریم هم استفاده می شود که موجودات مثل جلود و اعضا و جواره در دنیا می فهمند، منتها معزون نیستن سخن بگوین و در قیامت فقط به زبان در می آین. قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، نه اینکه در قیامت عالم و آگاه می شوند. قهرن مسئله شفاعت و شکایت مسجد حل می شود، شفاعت و شکایت سرزمین ها حل می شود. نه واقعا شهادت است. ما وقتی الفاظ را برخلاف ظاهر حل میکنیم که یا دلیل لفظی یا دلیل عقلی برخلاف داشته باشیم. ید الله فوق ایدیهم را بر یک معنا حل میکنن، جا ربک را بر یک معنا حل میکنن، برای اینکه یا قرینه عقلی دارن یا قرینه نقلی. اما ظواهری که نه قرینه عقلی برخلافش اقام شد، نه قرینه نقلی برخلافش اقام شد، بلکه شواهد عقلی بر وفاقش اقامه شد، اون ظواهر را عکس میکنن. مرحوم اخون میفرماند راه اثبات عشق همگانی آن است که ما حیات را، علم را، قدرت را برای هر موجودی ثابت بکنیم و این هم راه دارد. این میتواند موروث علم موروث از قدما را برهانی کند، این میتواند ظاهر قرآن کریم را برهانی کند. و اما اونچه که در کلمات مرحوم بوعلی آمده است، مرحوم اخون بفرمان بین که ایشون نتوانستن عشق موجودات را مستدل کنند، گرچه اوائل نپذیرفتن و بعد یه رسالی در اثبات عشق موجودات نوشتن که کل موجودن فو عاشقون للکمال، ولی نتوانستن این مسئله را برهانی کنند، گرچه فرمودن هیچ موجودی نیست مگر اینکه مشتاق کمال است. ولی ما وقتی به سخنان شیخ گوش فرا میدهیم، میبینیم به اینکه یا مصادره به مطلوب در کلماتشون هست، یا اینکه سخن در حد سخن شتابی و شعری است نه برهانی. بیان ذلک این است که مرحوم شیخ در اون رساله اثبات عشق و سرایت عشق این چنین فرمودن که موجودات مجرد اونها عالم و آگاه و عاشق و مشتاق کمالن و از بحث خارجن، اما موجودات مادی دو قسمن، بعضی بسیطن بعضی مرکب. اول درباره بساط بحث میکنن، میفرمان موجود مادی بسیط سه قسم است: هیولاست، صورت جسمی است، و عرس. هیولا کمالش در داشتن صورت است، چنگ صورت کمالش در داشتن موضوع و ماده است، عرس کمالش در داشتن موضع و محل است. ما میبینیم که وقتی بررسی میکنیم ببینیم هیچ کدام از اینها کمال خود را رها نمیکنن، اگر دارن حفظ میکنن و اگر ندارن میطلبن و جستجو میکنن که فوراً به او برسن. هیولا مثل یک انسان بدچهره است که از بدی چهرهش رنج میبرد. اگر میخواهند پرده از رخسار او بردارند، فوراً صورت خود را با یک پرده دیگر میپوشاند. هیولا بدون صورت نمیتواند وجود داشته باشد. همین که این صورت را میخواهند با کون و فساد مثلا از او بگیرند، فوراً خود را زیر پوشش صورت دیگر میبرد، با صورت دیگر خود را میپوشاند. چه این که صورت را اگر بخواهند از این ماده بگیرند، چون صورت به تنهایی وجود ندارد، فوراً خود را به محل دیگر و ماده دیگر میرساند. اگر صورت ماده ندارد، به سراغ ماده میرود و اگر ماده را پیدا کرد، او ماده را نگه میدارد. و همچنین عرض، چون بدون موضع و محل نخواهد بود، فوراً محل خود را حفظ میکند. تلازم است بین ماده و صورت، تلازم است بین عرض و موضوع و محل، هیچ کدام دیگری را رها نمیکنند. این نشانه عشق به کمال است و امثال ذلک. مرحوم آخوند عبارت مبسوط شیخ در رساله سریان عشق رو نقل میکنند. میفرمان بین که این عبارت های طولانی در سه مقام خلاصی میشود. مقام اول مربوط است به عشق هیولا به صورت. مقام ثانی ناظر است به عشق صورت به هیولا. مقام ثالث ناظر است به عشق عرض به محل و موضوع خود. اون چه که در این مقامات سگانه به چشم میخورد آن است که بیش از تخییل و سخن خطابی و شاعرانه چیز دیگر نیست. فقط ایشون فرمودن بین که هیولا مشفق است، می حراست از اینکه بی صورت باشد، فوراً خود را به صورت می رساند و مثل یک انسان زشت چهره است که با کم خود، با آستین خود صورت خود را می پوشند. غیر از این تشبیه و غیر از این تخییل، برهانی بر اینکه هیولا عاشق کمال است اقامه نکرد. چنگ صورت بی ماده نخواهد بود. صرف تلازم ماده به صورت دلیل نیست که اینها عاشق و معشوق یکدیگرند. لوازم ماهیات رها نمی کنند. لوازم مفاهیم رها نمی کنند. هیچ لازم ملزوم را رها نمی کند. تلازم غیر از اشتیاق است. در اشتیاق شعور مأخوذ است. چون در اشتیاق و عشق شعور مأخوذ است و مرحوم بو علی نتوانستن شعور را برای هیولا، برای صورت، برای عرض مادی اثبات کنند، پس توان اون را هم نخواهند داشت که عشق و اشتیاق را برای موجودات اثبات کنند. گذشته از اینکه ممکن است انسان عشق هیولا به صورت را بپذیرد، اما عشق صورت به هیولا را نمیتوان بپذیرفت. عشق به اون کمال نهایی، به اون کمال اصیل برمیگردد. هر موجود نازل به موجود عالی عشق می‌ورزد، هرگز عالی به دانی عشق نمی‌ورزد، هرگز صورت به ماده عشق نمی‌ورزد، هرگز کامل به ناقص اشتیاق ندارد عشق نمی‌ورزد. عرض را می‌توان گفت به موضوع خود عاشق است، برای اینکه در اعراض لازمه مبدا پیدایش اون عرض صورت اون موضوع است و مبدع قابلی این عرض ماده اون موضوع است. میتوان گفت این عرض به اون محل مشتاق است، ولی نمیتوان پذیرفت که صورت به محل و ماده مشتاق است. این را هم بعدا اضافه میکنم. بیانی رو سید الاستاذ رضوان الله دارن، میفرمان به این که شما فرمودید عشق بدون شعور و آگاهی نمیشود، شاید محل تأمل و نظر باشد. یک وقت میگوییم انسان یا برتر از انسان یا حیوان دیگر، اینها عاشقند و چون اهل شعورند عشق دارند. یک وقت میگوییم این از خصیصه مورد هست، نه اینکه در حقیقت عشق شعور و آگاهی اخذ شده باشد. بیان ذلک این است که ما وقتی معنای عشق و معنای شعور را تحلیل میکنیم، میبینیم غیر از گرایش و جذبه چیزی در معنای عشق و شعور نیست. حالا اون مشتاق و عاشق که گرایش دارد، گاهی اهل شعور است، گاهی اهل شعور نیست. نظیر هدفداری، چطور شما در هدف داشتن شعور را اخذ نمی کنید؟ می گوید هر موجودی هدف دارد و علت غایی برای هر موجودی ضروری است، خواه اون معلول زی شعور باشد، خواه غیر زی شعور. و اگر در انسان هدفداری با شعور همراه است، از باب خصیصه مورد است، نه از باب اینکه در حقیقت هدف داشتن شعور مأخوذ است. در مسئله عشق و شوق هم به شرح زن. در حقیقت عشق و در حقیقت شوق شعور و آگاهی اخذ نشده است، همون جذبه و گرایش کافی است. یعنی اگر چیزی به کمال خود گرایش داشته باشد، می شود از اون معنا، از اون موطن عشق را و شوق را انتزاع کرد، خواه اون گرایش دارنده آگاه و عالم باشد خواه نباشد. نظیر اینکه اگر چیزی به کمال به سمت کمال در حرکت بود، اون کمال هدف و علت غایی این متحرک به شمار می آید، خواه این متحرک شعور و آگاهی داشته باشد خواه شعور و آگاهی نداشته باشد. اگر در حقیقت عشق و شوق شعور و آگاهی عکس شده باشد، اونگاه نقد شما بر مرحوم شیخ وارد است. ولی شما از کجا اثبات میکنید که در حقیقت عشق و در حقیقت شوق شعور و آگاهی ماخوذ است؟ مثل اینکه خود شما هم در مسئله هدف داشتن نظر شما بر این است که چیزی که ناقص است بی هدف نیست. همونطوری که حرف چیزی که هستی و عین ذات او نیست حتما علت فاعلی دارد، هر چیزی که کمال او عین ذات او نیست هدف نهایی دارد. علت فاعلی برای هر موجود ممکن ضروری است، علت غایی هم برای هر موجود ممکن ضروری است. ممکن است علت مادی ضروری نباشد، بعضی از اشیاء علت مادی نداشته باشند. علت مادی برای اشیاء ضروری نیست، اما علت فاعلی و علت غایی برای همه اشیایی که هستی اونها عین ذات اونها نیست ضروری است. چطور شما در تحلیل معنای غایت شعور و آگاهی را راه ندادید؟ گفتید به اینکه هدف داشتن غیر از آگاه بودن است، علت غایی داشتن غیر از ذی‌شعور بودن است. ممکن است چیزی هدف داشته باشد ولی آگاه نباشد. در معنای عشق و شوق هم این چنین است. شما اگر توانستید برهان اقامه کنید که عشق بدون شعور مستحیل است، اونگاه نقدتون بر شیخ وارد است. اگر توانستید برهان اقامه کنید که شوق بدون شعور مستحیل است، اونگاه نقدتون بر شیخ وارد است. ولی اگر ما شوق و عشق را تحلیل کردیم و دیدیم همون گرایش درش در آمد، ادش در آمد و شعور و آگاهی جزء خصیصه موردی است نه مأخوذی در حقیقت عشق و شوق، اونگاه اشکال شما بر شیخ وارد نیست. چون که خود شما هم در مسئله هدف داره این چنین فرمودید که میگوید هیچ موجودی نیست مگر اینکه هدف دارد و غایت دارد و غایت داشتن غیر از آگاه بودن است. ولی باید عرض کرد اونجا هم مرحوم آخون میفرمان به این که هدف داشتن با شعور همراه است و هر موجودی هم زی شعور است. تو اونجا هم میفرمان زی شعور است. ما اونچه که از معنای عشق و شوق میفهمیم این است که شعور درش هست. شما اگر بخواهید بگویید در حقیقت عشق مطلق گرایش کافی است، باید برهان اقامه کنید. بالاخره این الفاظ یه معانی عرفی دارد. ما بخواهیم این الفاظ را با همین معانی به کار ببریم، ممکن است خصایص های موردی را سلب کنیم و اما جوهر معنا باید باشد. در نوع مواردی که این کلمه اطلاق می شود، از این کلمه به ماهیه کلمه عشق یا کلمه شوق شعور و آگاهی و حیات متبادر به ذهن است. معلوم می شود در مفهوم این کلمه شعور و آگاهی امثال ذلک پیوند خورده است. و اگر کسی جزم پیدا کند که در حقیقت عشق و شوق علم و آگاهی معتبر نیست، اونگاه راهی را که شیخ طی کرده است میتواند طی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 ماده اعتقاضا دارد، صورت اقتضا دارد.
اگر تقاضا باشه این لازم نیست که علم شعور باشه.
تقاضا دارد، بله، یعنی صرف طلب. قبول یعنی طلب نه، یعنی قبول هست، بله. اگر چونچه عشق شوق صرف قبول باشد و در اون معنای شعور و آگاهی عکس نباشد، بله، هر موجودی مشتاق کمال است. اما
از عبارت برای مرحوم آخوندم استفاده میشه که عاشق نسبت به اون چرا که از بالا میخواد فقط صفر جنبه توازاست.
نه ایشون اشکال میکنن بر مرحوم شیخ که فقط اشکال میکنن، میگن که اون چه که ماده نسبت به صورت دارد قبول است. قبول غیر از شوق است، پذیرش است. پذیرش غیر از اشتیاق است. صفحه 152. وقتی اقسام موجودات را ذکر کردن که چهار قسم است، فوق تمام و تام، بعد ناقصی که من جهت ناقص است و من جهت کامل است که او رو ذکر کردن، اونگاه میارن مثلا فرمون ول اول من الثانی و هوا ما یکون و ناقصا من کل جهت کل هیول الجسمانیه، میفرمون به اینکه اثبات عشق برای اینها نیازی به برهان دارد. فانها فی ذاتها قوت کل شی، اینها ناقص من جمیع الجهاتن، هیولان ناقص من جمیع الجهات است، نه از جهتی کامل است از جهتی ناقص، چون هیچ صورتی در هیولان نیست. لا قوام لها الا بما تهلها من الصور، فحقیقت هیولا عین الحاجت و الافتقار است، بل عین التشوق الى کل صورت کمالیت بالفعل، عین شوق به کمال بالفعل است، هرچه که کمال بالفعل است هیولا به مشتاق است. و شیخ الرئیسو انکر فی طبیعیات شفا کونها مشتاقتن الى صور، اشتیاق هیولا به صورت را در طبیعیات شفا نپذیرفت. کما هو المنقول عن الاقدمیین قایت الانکار، این اشتیاق هیولا به صورت که از قدمای پیشین نقل شده است اون را به شدت انکار کرد و نپذیرفت. اما ثم همین ابن سینا رضوان الله علیه قد اعترف بذلک فی رسالته التی صنفها فی العشق، یکی از رسائل مرحوم بوعلی رساله است در عشق، در این رساله اعتراف کرد. ثم انه قد اعترف بذلک فی رسالته التی صنفها فی العشق و کیفیت سریانه فی جمیع الموجودات، پذیرفت که هر موجودی عاشق است. لکن نهق تسر فی بیان کیفیت عشقها، در استدلال بر اینکه هیولا عاشق کمال است به همین مقدار اکتفا کرد، به عدم اوریها ان جمیع الصور، از این جهت که هیولا از هیچ صورتی آری نیست و به کونها دائمت تربسه به شیء من الصور، به اینکه همیشه زیر پوششی که از صور پوشیده شده است. و کز اقتصر فی کیفیت عشق سایر البساط العنصریت و المرکبات المعدنیه به میلها طبیعی الى احیازها، برای اثبات اشتیاق مرکبات طبیعی به همین مقدار اکتفا کرد که اینها مشتاق مکان خودشونن، اجسام سنگین مشتاق زمینن، اجسام سبک مثل بخار و دخان مشتاق هوا هستن، آب که بین جرم زمین و جرم هوایی است مشتاق کره خاص خود هست به نام مثلا دریا که کره است، کره آب کره است مافوق عرض به زعم پیشینیان و مادون هوا. البته اینها را از اون رساله مبسوطا نقل میکنن این ادله را. و کز اقتصر فی کیفیت عشق سایر البساط العنصریه و المرکبات المعدنیه به میل طبیعی الى احیازها، این گرایش را عشق دانستن. این دو نمونه در مقام سوم که عشق نباتات است به این بیان اکتفا کردن، و فی النباتات به ما فیها من قوت تغذیه و طلب زیادت فی الاقطار، اقطار سلاس طول و عرض و اون که نمو کنن، و قصد تولید برای حفظ نسل بعدی، تغذیه و تنمیه و تولید دارن، پس عاشق کمال. من غیر ان یثبت لها شعورا و حیاتا، برای هیچ کدام از اینها شعور و حیات اثبات نکرد، ولی عشق به کمال را از همین راه ها تثبیت کرده است. مرحوم آخون بفرمان به این که و انت تعلمو ان اثبات العشق فی شیئین، ما اگر بخوایم عشق را به یک موجود نسبت بدهیم، بخوایم بگوییم مثلا الف عاشقون بدون الحیات و شعور فیه کان مجرد تسمیه، اگر ما عشق را به یک موجودی که شعور و آگاهی ندارد اسناد دادیم، این مجازی در اسناد است، اسناد الی غیر ما حوله است، نظیر جر المیزاب است. و نحن قد بینا فی السفر الاول فی مباحث العلت والمعلول عشق الحیولا الی السوره به وجه قیاسی حکمی لا مزید علی. چون نوع این مسائل مبسوطاً در جلد اول مکرر بحث شد، لذا اینجا ما عبارتها را تون میخوانیم، و یعنی اینجا حقش این بود که رو کلمه به کلمه به ترتیب خیلی آرام بحث میشود. چون مکرر رو جلد دوم بحث شد، اگر اونجا مراجعه بشود بهتر روشن خواهد شد. میفرمان و نحنو قد بینا فی السفر الاول فی مباحث العلت والمعلول، اونجا فصلیست به عنوان عشق الحیولا الی السوره. اونجا هم سخنان مرحوم شیخ رو نقل میکنن و رد میکنن. عشق الحیولا الاسوره را به وجه قیاسی یعنی حکمی، یعنی به وجهی که حکیمانه باشد نه خطیبانه و شاعرانه، که لا مزید علی با برهان ذکر کردیم، یعنی هم محتوا حکمت است هم صورت شکل قیاسی دارد. و قد مر ایزن اثبات الحیات و شعور فی جمیع الموجودات و هو العمده فی هذا الباب. عمده در مسئله اثبات عشق و شوق همگانی اثبات شعور و حیات و علم همگانی است، که کل موجود عالم، کل موجود شاعر، کل موجود حق و همثال ذلک. و هو العمده فی هذا الباب. ولم يتيسر للشيخ الرئيس تحقيقه، تحقيق شعور همگانی اثبات نشده است. ولا لأحد ممن تأخر عنه الى يومنا هذا، تا کنون که قرن دهم یا اوائل قرن یازده هجری است، تا کنون کسی نیامده است با برهان ثابت کند که هر موجود عالم و حی و آگاه و قدیر است. سیدنا الاستاد رضوان الله همینجا هم تعلیق دوم شروع می شود. می‌فرمان به این که اون چه که در مسئله عاقل و معقول و امثال ذلک گذشت، این است که علم یک وجود مجرد است و هر موجود مجردی عالم است و هر عالم موجود مجرد است، و جایی که تجرد نیست علم نیست. و معنای عالم بودن موجودات مادی آن است که صورت مثالی اینها یا وجود عقلی و نشأه عقلی اینها عالم است، چه این که معنای معلوم بودن وجود مادی آن است که صورت مثالیه اینها یا صورت معقوله اینها معلوم است. لذا علم در عالم طبیعت راه ندارد، نه یک موجود طبیعی عالم می شود نه یک موجود طبیعی معلوم می شود. و اگر علم را به یک شجر یا حجر نسبت دادیم، گفتیم اینها عالمند، یعنی صورت مثالی یا عقلی اینها عالمند. و اگر معلوم بودن را به اینها نسبت دادیم، گفتیم اینها معلومن، ما به اینها علم داریم، یعنی به صورت مثالی یا معقول اینها علم داریم. بنابراین نمیتوان روی موجودات مادی علم اثبات کرد. و اگر ما اشاره میکنیم میگوییم ما به این سنگ علم داریم یا به این درخت علم داریم، در حقیقت این انگشت اشاره ما به اون معلوم به ذات ماست، نه معلوم به الارض. معلوم به ذات ما همون صورت علمیه است که پیش ماست، نه اون جرم مادی است که در واقع عرض شده است. این فرمایش سیدنا استاد رضوان داره. این بیان حق است مرحوم آخوند در بحث علم عالم این رو فرمودن. و اما شواهد دیگری چه در جلد ششم و چه در همین جلد هفتم که گذشت در بین هست، که مرحوم آخوند میفرمان به این که ما یک بیان عمومی داریم یک بیان خصوصی. بیان عمومی همان است که علم یک وجود مجرد هست و هر جا علم و عالم و معلوم مطرحن اونجا جای تجرد است. ولی یک دید عمیق‌تری هست که اون دید عمیق‌تر آن است که هستی با شعور همراه است و هر آن تجرد هم با هستی همراه خواهد بود، خود تجرد هم مقوله به تشکیک می شود. لذا هم در جلد ششم این عبارت داشتن، هم در همین جلد هفتم صفحه 105-150 این عبارت داشتن که فرمود فالکلو اذن حی عند العرفا الا ان الجمهور اذا اطلق الحیوان فهموا منه ما له حس ظاهر و حرکت ارادیه. فرمود به این که هر موجود علیم و حی است، الا اینکه توده مردم از علیم و حی چیزی را میفهمند که حس ظاهری و حرکت ظاهری داشته باشد، روی اون بیان شعور همگانی هم اثبات خواهد شد. لذا مرحوم آخون میفرمان به این که لم یتیسر لشیخ الرئیس تحقیقه ولا لعهد ممن تأخر عنه الى یوم نهازا الا لأهل الكشف من الصوفیه. عرف ها این معنا را مشاهده کردن، یعنی به حق می شنوند که موجودات مادی تسبیح گوی حقه. فانه لا لهم بضرب من الوجدان و تتبع انوار الكتب کتاب و سنه ان جمیع الاشیاء حی و ناطق و ذاکر لله مسبح ساجد له تعالی کما نطق به القرآن فی قوله و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این لا تفقهون تسبیحهم یعنی شما حرف اینها را نمی فهمید، نه اینکه اونا حرف نمی زنن، یا نه اینکه شما اگر درباره اینها بیاندیشید اینا آیات الهی هن مثل آن است که تسبیح بکنن. اگر اون باشد که خب خیلی ها میفهمن، همه مسلمین که اشیاء را آیات الهی میدانن بالاخره این معنی را میفهمن. اگر منظور این باشد که شما نمیتوانید آیه بودن اینها را بفهمید که خب خیلی ها میفهمن، اکثری مردم میتوانن اجمالا یا تفصیلا بفهمند که هیچ موجودی نیست مگر اینکه آیه از آیات الهی است و از این را پی به خدای سبحان ببر. اما اینکه فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم یعنی حرف اینها را متوجه نمی شوید. کما نطق به القرآن الکریم فی قوله و ام من شیء و قوله ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. مرحوم آخون فرمود به نحنو به حمد الله عرف نازاله که بالبرهانه ول ایمان جمیعن، هم رو ایمان به قرآن و هم رو برهان برای ما روشن شد که هر موجودی حی است و مسبق. و هازا امرون قد اختص بنا به فضل الله و حسن توفیقه. چرا؟ برای اینکه ابن سینا و امفکران او از اثبات اشتیاق عمومی عاجز موندن. عرفا گرچه مشاهده کردن ولی اهل برهان نبودن. کسی که بتواند بین برهان و وجدان جمع کند اون توفیق را خدا به ما داد. فإن الذي بلغ إليه نظر الشيخ وهو من أعظم الفلاسفة في هذه الدورة الإسلامية في إثبات العشق في البساطة غير الحية. چون بسیط دو قسم است، یک قسم حی مثل مجردات عالیه فرشتگان و امثال ذلک، یک قسم بساطة غیر حی است مثل ماده صورت عرض. برای اثبات عشق بسیطهایی که زنده نیستند کسی نتوانست برهان اقام کند. فی اثبات العشق فی البساط غیر الحیه اندهو غیر الحیت اندهو، پیش او زنده نیستند وگرنه پیش ما همه هر موجودی زنده هستند. فإن الذي بلغ إليه نظر الشيخ در بساطی که غیر حی هستند اند شیخ، وگرنه اند ما یک موجود غیر حی نداریم. فإن الذي بلغ إليه ما ذكره في تلك الرساله بنام رساله عشق به قوله إن البساط غیر الحیه، یعنی اونی که پیش خود شیخ غیر حی است، وگرنه ما بسیط غیر حی نیاد نداریم. سلاست احدها الحیول الحقیقیه که حیولای اولاست نه حیولای ثانیه، و ثانی از صورت التي لا يمكن لها القوام بانفراد ذاتها، صورت جسمی که جسمانی و همچنین صورت مادی، صورت نوعی مادی که به تنهایی بدون ماده وجود ندارن، وگرنه اون صورت که معنی فعلیت هست بدون ماده در جهان تجرد وجود دارد. از ثالث الاعراض. قبل از ورودی در بحث مقدمتاً فرق بین عرض و صورت را ذکر میکنن که چطور عرض و صورت از یکدیگر جدا هستن، در حالی که صورت هم بی ماده نخواهد بود، عرض هم بی موضوع نخواهد بود. مقدمتاً این فرق را ذکر میکنن، بعد وارد بحث میشم. و الفرق بین ها یعنی بین عرض و بین هذه الصوره یعنی صورت جوهری که او هم بی ماده نخواهد بود، این است که ان هذه الصوره یعنی صورت جوهری مقومتون للجوهر، اون جوهری که مرکب از ماده به صورت است قوامش به صورت است، برخلاف عرض که عرض محتاج به صورت است. ان هذه السوره مقدمه للجوهر، و برای این نکته است که استحفظ الاوائل من الالهیین لان یجعلوها من اقسام الجواهر، از این جهت است که پیشینیان از حکمای الهی این روش رو حفظ کردن که صورت را از اقسام پنجگانه جوهر به شمار بیاورن. چرا؟ لکون این صورت جزءا للجواهر القائمه بذاتها، جزء جوهری است که اون جوهر قائمه به ذات است. ولم یحرموها سمت الجوهریه، سمه و نام و نشانه جوهریت را از این صورت جوهری نگرفتن، او را محروم نکردن، اون را از این سمه و علامت به اسم جوهر، او را از اسم جوهر محروم نکردن. ولم یحرموها سمت الجوهریه لاجل امتناع وجودها به مفرد ذات، صرف این که صورت بدون ماده نمیتوانه یافت بشود، این را بهانه قرار ندادن که سمه و علامت جوهریت را بون ندهن یا اسم جوهریت را بر او اطلاق نکنن. چرا؟ از الجوهر الحیولانی هازا حالهو، جوهر مادی آن است که بی ماده نمیتواند باشد، اما از اون جهت که جزء جوهر است و مقوم جوهر است، یقینا جوهر خواهد بود، سمه جوهریت از اون مسلوب نیست. بل و لها عن السوره مزیتون فی الجوهریه علی الهیولا، چطور هیولا جوهر هست و صورت جوهر نباشد، در حالی که تقوام هیولا به صورت است و فعلیت اون مرکب هم به صورت است. بل و لها عن السوره مزیتون فی الجوهریه علی الهیولا، از هازهی یعنی این صورت، صورتون که بها یقوم الجوهر بالفعل جوهرن، اون که بالفعل جوهر است به وسیله صورت جوهر است، و ماده در فعلیت جوهر نقشی ندارد، ماده تا صورت نپذیرد خود یافت نمی شود و فعلیت اون مرکب را صورت تأمین می کند نه ماده. زیرا از هازهی یعنی این صورت مادی، صورتون که بها یقوم الجوهر بالفعل جوهرن، مثلا عنصر هوا که یک جوهر بالفعل است، فعلیتش و قیام بالفعلش به اون صورت جوهری است. و مهما وجده اوجب وجود جوهر بالفعل، هر وقت این صورت جوهری یافت شد، موجب می شود که اون جوهر بالفعل مثل آب یا هوا یافت بشوند. همین که صورت هوایی یافت شد، جوهر بالفعل هوا یافت می شود، صورت مایی یافت شد، جوهر بالفعل آب یافت می شود و مانند آن. پس به این دو نکته می توان گفت که صورت جوهریه مزیتی دارد در جوهریت بر هیولا. ولعیل ذالک قیل ان صورت جوهرون به نوع فعلن و اما الهیولا فهی معدودتون مما یقبل الجوهریه، از این جهت است که گفتن جوهر چند قسم است، یکی از اقسام پنجگانه جوهر صورت است، دیگری ماده، اما ماده قوه جوهر است، صورت فعلیت جوهر است، و اگر ماده جوهر شد، صورت به طریق اولا جوهر است. ولذالک قیل ان صورت جوهرون اما به نوع فعلن، ولی و اما الحیولا فهی معدودتون مما یقبل الجوهریه بل قوتون، او قوت الجوهریت است نه فعلیت الجوهریه. از لا یلزمو به وجود کل هیولا جوهر ما وجوده بالفعل، چرا هیولا قوه است؟ برای اینکه هر جا که هیولا است که جوهر بالفعل نیست، ولی هر جا صورت است جوهر بالفعل است. ولعیل ذالک قیل انها یعنی این صورت جوهر، این گفت قیل انها یعنی هیولا جوهرون به نوع قوه، چه اینکه صورت جوهرون به نوع فعل. فقط تقرر من هذا القول حقیقت السوره ولا یحل اطلاق هذا الحقیقه علی الارض، صورت و جوهر بودن صورت که روشن شد، معلوم می شود که حلال نیست، یعنی روا نیست که ما جوهر را بر عرض هند بکنیم. پس فرق ماده و صورت هم روشن شد، فرق صورت و عرض هم روشن شد، این مقدمه بود. بسیط به نظر شیخ دو قسم است: بسیط حی مانند مجردات عالیه، بسیط غیر حی مانند ماده، صورت جسمیه و عرض. وقتی این مبادی اول روشن شد، اونگاه به اثبات عشق این سه بسیط میپردازن. اگر اینها واقعا عاشقن، اثبات عشق در مافوق اینها سهل است. نظام فهمد فی ازات غرر رهازا فنقولو. اینا بیانات مرحوم شیخ است در اون رساله سرایت العشق. ان کل واحد من البساط غیر الحیه غریل و عشق غریزی لا یتخلا عنه البته و هو سبب له فی وجوده. هر یک از این موجودات هم صحبت با عشق و شوقند و اون عشق و شوق باعث پیدایش این هست. اونگاه بحث رو در سه مقام خلاصه میکنن: هیولا، صورت، عرض. برای اثبات عشق در مقام اول که هیولا عاشق است، دلیلش این است: و اما الهیولا فل دیمومت نزاعها الی الصوره مفقودتن و تنوعها بها موجودتن. ماده دائم و نزاع است. این نزاع از باب نازع ینازعو نیست، از باب نزع ینزعو نزوعن است، که نزوع یعنی شوق، نزاعن و نزوعن یعنی شوق. فر دیمومت نزاعها و نزوعها و شوقها الی الصوره در حالی که مفقود است، و تنوع صوره ماده به این صورت در حال وجود. تنوع یعنی تعشق، وقتی که ندارد نزوع و شوق دارد، وقتی دارد متنوع است و عاشق. نشانش این است که ولزاله که تلقاها، شما این هیولا و صورت ماده را میبینید که متا عریت ان صورتین، همین که صورت را بخوان از ماده بردارن ماده بی صورت بشود، با درت الالاستبدال انها به صورتین، فورا مبادرت میکند یک صورت دیگر روی خود میپوشاند. متا عریت ان صورتین با درت الالاستبدال از اون صورت به صورت دیگر. چرا؟ اشفاقا ان ملازمت العدم المطلق، برای اینکه اگر ما صورت را از هیولا بردارن اون معدوم صرف میشود و هیولا از عدم گریزان است، لذا زیر پوشش صورت دیگر میرود. ملازم فرموی تعبیری که در اینجا شیخ مرحوم شیخ داره این است که با درت الالاستبدال انها به صورتین اشفاقن، که مرحوم آخون فرمود اینها تعبیرات شاعرانه و خطیبانه است، نه حکیمانه و برهانی نیست. اشفاقن یعنی حراسناک است ان ملازمت العدم المطلق. فالحیولا تن فرو ان العدم، از عدم نفرت دارد. حالا این رو به رساله اش مراجعه فرمود، ببینید عبارت همین است یا نه. تن فرو العدم یا ان العدم، تن فرو العدم که منصوب به نزع خافض باشد، یا تن فرو ان العدم. فمهما کانت ذات صورتین لم یقوم فیها سوى العدم الاضافی. هیولا وقتی دارای صورت هست یا عدم اضافی دارد، یعنی خیلی از کمالات را ندارد، گرچه این کمال را بالفعل دارست، ولی این صورت را که ازش بردارن عدم محض است. چون هیولا چیز نیست، قوه چیز است، میتواند چیز باشد. و لولاها یعنی اگه صورت نباشد، للابس هل عدم المطلق، دیگه معدوم صرف میشود. ولا حاجت بناها هنا الى الخوض فی لمیت ذالک، ما دیگر بحث فلسفیمون رو نمیتوانیم به خصوصیات و جزئیات بکشانیم که چگونه ماده به صورت عشق میورزد، ولی اصلش رو میشوان فی الجمله اثبات کرد. فالهیولا کل مرأت دمیمت المشفقت عن استعلان قبحها، مثل یک زن بدچهره ایست که از روشن شدن قبحش حراسناک است. فمهما تکشف غناؤها غطت دمیمتها بالکم، هر وقتی که پردش کنار رفت، دمیم بودن و قبیح بودن خود را با کم و آستین می پوشاند. این تشبیه معقول به محسوس است. فقط تقرر ان فی الحیولا عشقا غریزی. این خلاصه کلام در مقام اول. و اما سوره فالعشق الغریزی و فیها ظاهر لوجهین، یکی این که موضوع خود را می طلبد، بی موضوع نخواهد بود. دوم این که موضع خود را می طلبد، نه بی موضع. هر جسم برای خود یک مکانی دارد، اگر سنگین است مکان زمین مکان اوست، اگه سبک است هوا مکان اوست، امثال ذلک. حالا این یا روی ثقل طبیعی است که پیشینیان بر اون بودن، یا روی جاذبه است که بازم پیشینیان بر اون بودن، دو مورد تأیید متأخران است، یا روی طرد بیگانه است که قول سوم بود در مسئله و مانند آن. علی ای حال صورت محل خود را می طلبد. به دو دلیل می توان صورت را به ماده مشتاق دانست که روی هر دو دلیل مرحوم آخوند مناقشه دارند. احدهما بالجد فی ملازمتها موضوعها و منافاتها انسلاخها ان، اصراری دارد هیولا که موضوع خود و محل خود را حفظ کند و از اون محل و موضوع منسلخ نباشد. و ثانی بالجد فی مواضع حد طبیعیه، مواضعها یعنی اون اماکن و احیاز طبیعی. متا حصلت فیه، مثلا اگر سنگ در زمین است این زمین رو حفظ میکند، اگر سنگ را از زمین با قصر و فشار بالا بردن اون میکشد به هر وسیله شد خود را به مرکز برساند. متا حصلت فیها و حرکت هشوقیه متا باینت ها، هر وقت مکان خود را جدا از خود دید، از مکان خود جدا شد، فوراً به مکان خود سری میزند. که سوورل اجسام البسیطه الخمسه، اجسام بسیطه چهار صورت دارد رو عناصر اربعه. یه صورت خامسی هم برای فلک به زبان پیشینیان بود میشود پنج تا، یعنی چهار عنصر بود و یک عنصر خامس هم عنصر فلکی. که سوورل اجسام البسیطه الخمسه یک نمونه، و المرکبات عن الاربع دو نمونه، پنج نمونه اون و این نمونه نمونه ششمی، جمع میشه شش نمونه. مرکبات از اربع یعنی هر چیزی که از این عناصر اربع تشکیل میشود، مثل انسان، مثل حیوان، مثل معادن، مثل نباتات، اینا مرکبات عن الاربع هستند، یعنی مرکبات عن العناصر اربع هستند. اگر شجری رو از جاش کندید دوباره به زمین میافتد، اگر انسان را حیوان را از زمین بلند کردید فوراً به جای خود میافتد و ماند. ولا صورت ملازمه غیر هذه السته، صورتی که ملازم ماده باشد غیر از این ششتا ما نداریم، یعنی صور عناصر اربعه چارت، صورت عنصر، صورت طبیعت فلکی پنج تا، صورت مرکب خواه مثل انسان خواه حیوان خواه نبات که مرکبات ثلاثن این ششتا، اون صورت هایی که ماده ندارن که از بحث بیرون مثل صور بسیط مجرد، صورتی که ماده دارن از این ششتا بیرون نیستن و این ششتا هر کدام هم محل خود را حفظ میکنن هم موضوع خود را. اما مقام سوم بحث که اعراض است، فهمد و اما الاعراض فی اشبه ها ظاهران، از چه جهت؟ برای اینکه بالجد فی ملازمت الموضوع، این موضوع خود و محل خود را هرگز رها نمی کند و ذالک عند تلاحق ها لازدادها فی الاستبدال للموضوع، این اگر چونچه عرض بخواهد تبدیل بشد به عرض دیگر تموم شد. والحمد لله رب العالمين.